اولین نکته این بود که چرا حضرت دعای خودشو محدود کرد؟ چرا هر سوالی میفرستین این بالا برای منم میاد؟ واتساپ روشنه؟ اصلا این دستگاهه دور تا دورش که آیات و روایات و ایناست. خب این نمیدونم این خرسه اینجا چیکار میکنه. بعد فونتش هم که اون فونت ما رو نداره، یعنی فونت این هم که عوض شده، که چرا اینجوری شده. بعد غیر از اون پایینش هم 700-800 تا چیز بازه، اصلا خیلی یه جوریه. نه بازه یعنی خیلی برنامه پایینش داره، چیز خارق العاده، اصلا آدم میترسه. حضور شما عرضم که برای کیه؟ برای شماست. شهر فرنگ چقدر چیز نیست هست بودین دورش. حضرت دعا رو محدود کرد به دو دلیل. یک، هفته پیش گفتیم نگاه نکنید از جزوتون یادتونه، یک، قبلا از کفار و مشرکین برات جسته بود. دو، کی داره جواب میده؟ چه؟ اشکال نداره. خب یعنی چی؟ همین که رو خوندین یعنی چی؟ شما چرا گفتین؟ تقیید دعای محمد یعنی چی؟ شما بگین جلوشون. شما وسط. شما خب زیر ماست میگید، من که من نمیفهمم که شما بگین من تغییر دایما ها دنیشه بودی نفته پیش قایب بود. شما بگید
خدا فرمودن لا ینال احجز
دادن، یعنی چی؟ حضرت سابقه داره که یه بار از خدا دعای عام کرد، بعد خداوند چیکار کرد؟ خدا قید زد. این دفعه حضرت دیگه دعای عام نکرد و محدود کرد. اما خب اقتضای رزق این بود که خدا محدود نکنه، مثل امنیت که به همه بده. دوم، راز دعای حضرت ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام. حضرت چه دعایی کرد؟ ورزق اهله من الثمرات. دعا دعای چیه؟ دعای اقتصادیه دیگه، دعای رزقه. حضرت ابراهیم علیه السلام یه آدم وارسته‌ای که اصلا به این حرفا نیازی؟ چرا حضرت ابراهیم علیه السلام میگه هازا بلدن آمنا، بلا فاصله بعد از شهر و امنیت میره سراغ اقتصاد و دعای اقتصادی میکنه؟ یک، ایجاد امنیت داخلی نتیجه اقتصاد خوبه. کاش میشد این آیه رو با همین اوصاف الان برای کل کشور و مسئولان کشور گفت. برای خودم هم بگم، حتی اگه چی که کار ما نسبت به اقتصاد کار غیر مستقیم، ولی حالا چقدر بتونیم کمک کنیم. امنیت نتیجه اقتصاده. وقتی مردم احساس کردن هزینه‌های ضروری زندگیشون تأمین نمیشه، چه کار میکنن؟ کی گفت دزدی میکنن؟ چقدر صفر و یک نگاه میکنین به همه چی؟ ناامید میشن، قبلش تلاش میکنن ولی به نتیجه. یه سوالی بپرسنت، نمیدونم حالا شماها توی اون تفسیر سوره معرکه حضرت هود علیه السلام بودید یعنی یه دودی اومد داخل؟ چیزی رو گازه؟ نمیدونم احساس کنم یه دودی انگار داره. یه کبریت اونجا بزنن که بوش تا اینجا نمیاد که، نگه از این کبریت بزرگا بوده باشه. تو سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام خدا 7 قوم رو گفت که هلاکشون کرده. یکی قوم حضرت شعیب علیه السلام بودن. قوم حضرت شعیب علیه السلام چرا نابود شدن؟ کسی یادش هست؟ چه؟ خب کم فروشی کردن. چرا برای کم فروشی خدا زد اینا رو هلاک کرد؟
چون
چی داره؟ اخلال در سوق مسلمین، امنیت و اعتماد. چی؟
امنیت.
کسی زیر زنش میرسه؟ خیلی خواهش میکنم دقت کنید. من برنج میفروشم، خب ایشون کار میکنه، خودش، همسرش، 6 تا بچهش، ما 8 نفریم. در ماه چقدر برنج میخوایم؟ 100 کیلو مثلا. حالا بی خودی گفتم 8 نفریم، در ماه مثلا 20 کیلو برنج میخوایم. کار میکنه 20 کیلو برنج میخواد. حالا ببین برنج و گوشت و چه میدونم مرغ و سیب زمینی و پیاز و خیار و گوجه و نون و همه چی خب میاد از من برنج میخره، من به جای 20 کیلو 17 کیلو میدم. خب حالا این برنج و تو گوشت و مرغ و سیب زمینی و پیاز هم حساب کن دیگه، میخره میبره خونه، بعد کارشو انجام میده، در حالی که داره کار میکنه به 25 ماه میرسه، میبینه برنج تموم شد، محاسبش به هم میریزه. چرا اینجوری شد؟ هر روز تا خانم بیشتر دم کردی، اینا میگه مثل همیشه، مثل همون وقت که برنج آماده میکرده آماده کردم، محاسبش به هم میریزه. خب این یک چارچوب کاری برای خودش چیده بوده، در لحظه که نمیتونه کار دیگه بکنه، طبیعتاً پر کردن خلأ ایجاد شده ناشی از کم فروشی با طی روند عادی زندگی امکان پذیر، بعد یک کار دیگری بکنه که اون کار دیگه مشروع، یک کاری باید بکنه. چه کار میکنه؟ به یه روش نامشروعی دست میزنه. اون چیه؟ خودشم کم فروشی میکنه. چه کاری شما؟ من جو میفروشم، جو کم میفروشه. نفر بعدی ببینه هم برنج کم اومد هم جو. چی میفروشی؟ سیب زمینی میفروشم، سیب زمینی کم میفروشه. نفر بعدی برنج و جو و سیب زمینی کم، پیاز میفروشه. بعد مدتی در زندگی مردم اخلال میشه، مردم نمیتونن زندگیشون رو مدیریت کنن، نمیفهمن چی کار باید بکنن. کار میکنیم، میخریم، آنچه میخریم با آنچه کار میکنیم و فکر میکنیم جور در نمیاد. نظام اجتماعی چی میشه؟ مختل میشه، به هم میریزه، توش بیعتمادی هست، ناامنی هست و و و الاخر. لذا خدا میگه ببین تو با کم فروشی داری نظم اجتماعی رو مختل میکنی و من اجازه نمیدم، جلوی اخلال رو میگیرم. حضرت میگه اقتصاد خوب امنیت میاره. اگر شما کاری بکنی که مردم احساس بکنن نیازهای حیاتیشون چی؟ برآورده میشه. چیز خاصی؟ گرفتاری خاصی، کمبود خاصی برای تأمین کف زندگی ندارن. خیلی از مشکلات برتر. ببینید شما همین الان میبینید که مردم توی این وضعیت اقتصادی، نوع برخورد مردم با هم رو ببینید، دقت کردین چقدر عصبانیم همه؟ حوصله نداریم، به اندک چیزی گیر میدیم، عصبانی میشیم، حوصله نداریم، کارامون دیگه مثل قبل نیست، یعنی یا کارامون تغییر کرده یا کارامون کیفیت قبل رو نداره. چرا؟ چون کلافه ایم دیگه، احساس میکنیم نیازهای اولیه‌مون برآورده نشده، آمار جرائم میره بالا، نزاع‌ها، درگیریم دیگه، آمار نزاع‌ها میره بالا، مردم زیاد با هم درگیر میشن چون اعصاب نداره. بفهم من وقتی فکر میکردم که خداوند مثلا 10 تا قوم هلاک کرده به 10 دلیل، 10 دلیل مختلف و ما هر 10 تا دلیل رو با هم داریم، خدا رو شکر دیگه اینا یه عبارتی داریم که الدلیلان اذا تعارضا تساقطا و ردا الی الاصل، دو تا دلیل وقتی تعارض بکنن تساقط پیدا میکنن، هر دو میگه بر میگه دوباره، خدا میگه دیگه این دو تا دو تا به هم زده، منفی در منفی مثبت، ولش کن دیگه اینا رو ول کنیم. بله کار از کار گذشته. درجه فساد که ناشی از اون رفتارا باشه به حدی نرسیدی که صلاح رو از بین ببره. مردم ما میبرن میبرن تا خود فساد خدا نازل کنه جشن نیکوکاری برگزار میکنن، باز برمیگرده برن. خب یعنی خوبی های یه ده بدی های بقیه رو پوشش میده.
ولی اون عصبانیتش هم از بین نبرده، یعنی در واقع الان بی‌اعتمادی و مشکلاتی که ما گفتیم کم میشه ایجاد میکنه در واقع همون داریم.
آره آثارشو که داریم، آره به همون میزانی که اتفاق افتاده که آثارشو داریم. آره چقدر شد؟ کار قوم عزت شعیب بود بکنم عوستیم. امنیت داخلی با اقتصاد خوب به وجود میاد، لذا امیرالمومنین علیه السلام توی چیز میفرمایند که توی نهج البلاغه حکومت اسلامی چند تا کار باید بکنه، 3-4 تا کار. علامت یک انقلاب خوب اینه، یکی چیه؟ یکی از وظایف حکومت بعد از استقرار و انقلاب و اینها چیه؟ بالا بردن رفاه مردم. ما موظفیم کاری بکنیم مردم رفاه داشته باشن. خب رفاه داشته باشن که دیگه بندگی نمی کنن. چقدر آقا گشنه باشن کاد الفقع ان یکون کفرا، نزدیکی که فقر انسانها رو به کف بکشونه. بعد تو میگی رفاه داشته باشن بندگی نمی کنن، نسبت تا کجا برقرار میکنی؟ مردم باید حداقل زندگیشون دغدغه نداشته باشن. بعد طرف گیره شب قدر تا صبح باید تو اسنپ بدوه، بنده خدا وقت نداری دو رکعت نماز بخونی با 70 تا استغفرالله. حکومت آره خود حاکم چجوری باید زندگی بکنه؟ نونه جو رو با سر زانوش بشکنه بخوره، اما برای مردم که نباید این کارو بکنه. رضا صدیقه طاهره سلام الله به زنان انصار میگه اشتباه کردین، علی بر خودش سخت میگیره بر شما سخت نمیگیره، شما رو مثل شطور راهوار میبرد سیراب میکرد بر میگردون، اشتباه کردید. سخت گیری علی مال خودشه، مال شما که نیست که گفتین الان حاکم بشه ما هم باید مثل او زندگی بکنم. اصلا اینطور نیست. دوم استقلال ضعفا و حفظ کرامت ایشان. خب اگر وضع اقتصادی جامعه خوب نباشه طبیعتا کی آسیب میبینه؟ ضعفا. آسیب چیه؟ ضعفا در مقابل افراد برخوردار چی میشن؟ تحقیر میشن، کرامتشون حفظ نمیشه. در آیات قرآن یه جایی داریم که مثلا میگن که مشرکین میگفتن ما به فقرا کمک نمی کنیم. چرا؟ چون اگه خدا میخواست اینا فقیر نمی شدن و ما اینجوری تحقیر میکردن. اطرافیان انبیا رو مسخره میکردن، میگفتن اینا چی هن؟ ارازلن. دلیل عمدهش بود که اونا فقیر بودن دیگه، پابرهنه بودن. اونا معتقد بودن هر کی برخورداری مادی نداره لزوما چیه؟ آدم حقیر رو پیش پا افتاده یه مثلا چی هم پول نداره. حضرت موسی علیه السلام اومد علی نبی ناوه علیه السلام، فرعون چی گفت؟ دستبند نداره که، دستبند طلا نداره، پس معلومه خیلی ملک اینه. تو اون جامعه نباید مردم به خاطر ضعف اقتصادی کرامتشون زیر سوال بره. خدا از ابراهیم میگه خدایا انقدی رزق بده همه کفو داشته باشن، به این خاطر یه انسان دستش شلو یه غنی دراز نشه و شأنش پایین نیاد. سه، زمین سازی دینداری مردم بی نیاز. این که مردم از گرفتاری اقتصادی رها بشن زمینه برای دیندارشون فراهم میشه. ببینید نمیخوام بگم این حرف حتما درسته، اما این حرفی که الان وقتی نگاه میکنیم طرف اومده نون بخره این مقدار گرون شد، تخم مرغ که دیگه الان جزء غذاهای عیونی حساب میشه که تخم مرغ خوردی، ما دیروز تخم مرغ خوردیم، یعنی کسی خورده باشه الان میتونه عنوان خاطره برای بقیه تعریف کنه. مرغ نه یک حتما دروغ میگه. هر کی بگه مرغ خورده دروغ میگه. مرغ دیگه اصلا خوردنی نیست، مرغ فقط دیدنیه. به قول نقی این غذا رو نباید خورد، باید ما به چشم مالید. یادتونه اون خاله عسل خاله غذا دادی میگفت باید به چشم مالید، بعد برای عسل خاله شعر میخوند؟ یادتونه؟ پایتخت چهار هم ندیدین؟ تعدیق گذاشت، بعد میگفت این غذا رو، بعد شعر میخوند، عسل خاله عسل خاله شعر میخوند. اینا خیلی بی سلیقه این واقعا. بریم همین سری الکی بلکی نگاه بکنید، هم تو گوشیتون اینجوری بالا پایین کن. حاضر شما عرضم که اگر این حرف خوبی نی، اما هست که وقتی به نفر میرسیم میگیم آقا فلان موضوع، میگه آقای محترم من الان موندم یک ماه، همسرم میگه گوش بگیر پول ندارم. بعد میگیم که شما الان برای گام دوم انقلاب چیکار کردین؟ طرف احتمالاً شما رو با ضربه‌ای به گام سوم رهنمون خواهد. با چه صرفی؟ نیاز مردم آره این اولاد، ولی ما میتونیم به همه مردم، اون کسی که هیچی نداره عیبی نداره. آقا سطح مردم با هم فرق میکنه، همه که به این معرفت نرسیدن که بگی عیب نداره اگه چیزی نداری. ضمن این که یه موقع چیزی نداره نگاه میکنه، اگه او چیزی نداره امیرالمومنین سلام هیچی نداره، یه وقت هست میگی عیبی نداره نگاه میکنه میبینه اونایی که بالا سرشن همه چی. اول انقلاب هم هیچی نداشتیم ما، اما همه با هم هیچی نداشتیم. الان یه عده فقط باید هیچی نداشته باشن و یه عده همه چی. خب نمیشه تحمل کرد اینو. اگه قرار به نداشتنی نمیشه که شما کلو بشه با حتی زورتمان مقابر ما. این چی بود خورد؟ نون. نون بعد آه بکشیم؟ نمیشه که این شکلی توصیه کرد. گاهی اوقات آدم نگاه میکنه شمالی شمایل یه آدم به اینکه دیگران توصیه به تقوا بکنه نمیخوره، شمایلش هم حتی نمیخوره. من اگه اومدم در مورد ساده زیستی و تقوا یه کیف گرفتم دستم، این آره مثلا 80 میلیون 80 میلیون مگه تلاکوب دورش؟ نه، چرم مثلا چجوری اگه حیوان نایابی در فلان قسمت دنیاست. من بله تقوا ساده زیستی فلان، ساعت خودم مثلا 200 میلیون، یک انگشتر مثلا 170 میلیون. خب آقا این شمایل تو به این کارا به این حرفا نمی، برو کنار بذار که دیگه بدین حرفا رو بزنه. دینداری مردم با بی‌نیازی اقتصادی چیز میشه تا حدود زیادی جدی میشه، زمین سازی میشه، مقدماتش فراهم میشه. سه، خب ورزق اهلهو، خدایا به اهل اینجا از ثمرات بده. چه شکلی؟ آیا اجابت دعای حضرت از یه قاعده ماورایی تبعیت میکنه؟ سوره معرکه قصص آیه شریفه 57 رو عنایت کنید. چی رو ببخشن؟ بفهم ببینید شما سطح زندگی رو برای همه فراهم بکنید، مؤمنای درجه یک هیچ وقت از اون چیزی که شما فراهم کردید در اون حد استفاده نخواهند کرد. نه که شما بگید نه، الان اگر ما تو همین جامعه خودمون کاری بکنیم که همه مردم کف نیازاشون رو داشته باشن چی میشه؟ عده زیاد آدم حسابی تربیت میشن، چون خیلی ها کف نیازها رو که داشتن میرن دنبال یه کارهای دیگری، دنبال اون کارا که رفتن انقدر روش میکنن که دیگه به این کف نیازها توجه نمیکنن، خودشون میبرن پایین تر. ولی ما میگیم کف نیازها رو ندیم که اینا روش بکنن، کف نیازها رو ندیم همه منعرف میشن. 57 جزء 20 کی گفت صفحه بگیم؟ جدید الورودین؟ تازه مسلمانین؟ ارشد؟ بعد کلاس محافظا بیین تو گونی هم بیاری. خیلی خوب، سفر رو نمیگیم که جای سوره رو کم کم یاد بگیره. آوردین؟ نه نوز؟ بفهمد که و قالو ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. ما اگر تو پیغمبر تبعیت بکنیم از خانه و کاشانمون دزدیده میشیم، ما رو میدوزن، آدم ربایی میشه اینجا. اولا نمکن لهم حرما آمنا، آیا ما واقعا یه حرم امنی رو اینجا برای اینا فراهم نکردیم؟ یجبا الیه ثمرات و کل شیء رزقا من لدنا، که همه چی برای اینا چی میشه؟ فراهم میشه، همه چی میارن از همه ثمرات. خب این یعنی برآورده شدن دعای حضرت ابراهیم علیه السلام چجور اتفاق افتاد؟ خداوند اینجور مقدر کرد که تجار از جاهای مختلف محصولاتشون رو بیارن سمت مکه. مکه چه خاصیتی داشت؟ چار را بود، یعنی بعضی وقتا یه جایی هیچ مزیتی نداره جز سوق الجیشی بودن، یعنی یه جایگاهی داره که از جاهای مختلف هر کی میخواد هر جا بره از اینجا رد میشه میاد، اینجا محل ارائه کالاست. خب این اتفاق افتاد. یه وقت مثلا فرض کنید خونه آدم یه جایی افتاده، هیچ چیزی نداره، نزدیک یه بازاره، بعد بازار میخوان توسعه بدن، همین خونه به درد نخوره ما رو میلیاردها تومن میخرن. اینجا منطقه‌ای بود که کاروانا میومدن، داد و ستد اتفاق میافتاد. از این جهت فروشندگان میوه ها و ثمرات مختلف جنساشونو می آوردن. مردم مکه هم یعنی مردم مکه بدون که چیزی بکارن یا بتونن بکارن از همه محصولات کشاورزی همه جا بهره مند شدن. خدا تحقق این دعا رو از راه عادی و نظام علی معلولی انجام داد، یه جور خارق العاده اتفاق. مثلا یه زمینی که غیر زیزرعه، یه مرتبه بدونی که بکاریم یک درخت در بیاد 7-8 تا میوه بده، نه خیر، خیلی طبیعی خداوند این دعا رو مستجاب. خب 20 دقیقه استراحت بفرمایید، بعد انشالله بحث رو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا سوال شد باز این جلسه؟ جواب ندیم، مثل این جلسه میشه یه ساعت بعد اولش جواب بدیم، جواب بدیم بس پیش نمیره. خدا شما رو برای راست داد. چند تا جواب بدم که هم سرعت بره بالا. این مسئله که مطرح میشه که چند نفر از اعضای شورای نگهبان رو رئیس قوه قضاییه تعیین میکنه و الان خود اینها در نظردهی در تایید رئیس قوه اثرگذارن، پارتی حساب به حساب نمیاد. اون موقع که رئیس قوه قضاییه اینا رو تایید معرفی کرده به قوه، که معلوم نبوده که میخواد کاندیدا بشه که بر اساس اون انتخاب کنه. این اولا. ثانیا این که رئیس قوه قضاییه حقوقدانا رو تعیین که نمیکنه، معرفی میکنه به مجلس، مجلس بهشون رأی میده و از این جهت این شبهه واردی نیستش. ضمن اینکه اگه ما بخوام احتمال تبانی یا احتمال همکاری بدیم، خب کاری نداره، الان از یه راه دیگری تبانی میکنیم، یه چیزی میدیم یا یه ترسی ایجاد میکنیم. احتمال تبانی همیشه ممکنه وجود داشته باشه. ضمن اینکه رئیس قوه قضاییه در دوره قبل که هنوز کسی رو تعیین نکرده بودن، صلاحیتش تایید شده سال 96. آهسته شناسه عید بندگی با تأخیر مبارک، سلامت باشین انشالله. نه اصلا نمیتونه لزوما دلیلش این باشه، این خواب که حجیت نداره و حالا این نکته هم لزوما به این معنی نیست، چیزی به دلتون نه. وسط گرامی حکم قتل هم در کشور ما قصاص است. حتی وقتی قاتل پدر مقتول از اجداد پدری وی باشد، قاضی مخیر است مجرم را به حبس بین 3 تا 10 سال بر اساس شدت جرم محکوم کند و قصاصی در کار نیست. اما اطلاع محقق داماد نظر متفاوتی دارد. اینکه برای اجرای قصاص رکن اصلی وجود عنصر عمد است که باید قاضی این عنصر را احراز کند و در مواردی که نحوه انجام قتل بر وجود قصد و پیش بینی قبلی و سبق تصمیم دارد، قصاص جاری می‌گردد. به گفته این فقیه و اندیشمند حقوق اسلامی، ماده 301 قانون مجازات اسلامی ذاتاً قابل تجدید نظر است و میتوان مجوز را به قضات داد که در مواد اثبات وجود سبق تسلیم و قصد قتل، قاتل را به مجازات قصاص محکوم نماید. با توجه به اینکه در کشورمان هر ساله موارد دلخراشی از جنایت پدران نسبت به فرزندان دیده میشود که اصولاً احساسات عمومی را جریدار میکنند و موجب وهن دین اسلام میشوند، نمیتوان در راستای پیشگیری از این جنایت این قانون را اصلاح نمود. ببینید بزرگواران، در مورد قتل توسط پدر یا جد پدری، قاعده اینه لا یقتل الوالد بالولد، فرزند باعث قتل پدر یا حالا پدر بزرگ اینا نمیشه. این قطعی. در کنار این یه مطلبی داریم، اون اینه که برخی از فقها مثل مقام معظم رهبری کلمه والد رو چیز دیگری معنا میکنن، میگن الوالد من ولد منه، والد کسیه که فرزند از او به دنیا اومده، لذا تو این موضوع پدر و مادر با هم چیان؟ یکسان، پدر و مادرن نه پدر و جد پدری. نکته سوم این که میفهمید اتفاقاتی میفته اگر که یک کسی فرزندش رو به قتل برسونه با نوعی تجری، مثل همین کاری که این آقا کرده. تجری یعنی حالتی که میکشم کاری هم نمیشه، اتفاقی هم نمیفته، همینی که از پدرم. حاکم میتونه اون پدر رو اعدام کنه، نه که قصاص کنه، او رو اعدام بکنه. خب یعنی نه در قبال کشتن فرزندش، بلکه او رو اعدام بکنه، که نمونه این رو در زمان آیت الله شارودی رحمت الله علیه داشتیم. بذار اگر که احساس بکنیم یه همچین چیزی هست، باب موضوع از این جهت بازه. و اینکه گفتن در قتل عمد وجود عنصر عمد مهمه، نه معنای عمد اینه که طرف قصد و پیش بینی، یا مطلب آی محقق رو اشتباه نقل کردید یا این مطلب حتما اشتباهه. عمد به معنای این که انسان سبق تصمیم داشته باشه نیست. عمد خودش تو قتل دو جوره، یه عمد بدون سبق تصمیم داریم، یه عمد با سبق تصمیم. مثلا من الان میرسم با ایشون دوام میشه، با مش عمدن میزنم تو سرش که بمیره، این میشه قتل عمد بدون تصمیم قبلی. یه وقت هست از دو هفته پیش تصمیم گرفتم که ایشون رو بکشم، چاقو تهیه میکنم، میام با چاقو میزنم مثلا به قلب ایشون، این میشه قتل با سبق تصمیم. دوتاش هم عمده. اصلا معنای عمد سبق تصمیم نیستش و این تحلیل به جهت حقوق جزا تحلیل دقیقی نیست، اگر این رو گفته باشن ایشون. نه، فقط حرف خودش که ملاک نیستش، که مثلا یه پدری قرار رفته ساق بچه‌مو بکشن، اتفاقی نمیفته، اصلا نفر پرسیده، ما میتونیم اینو احراز بکنیم، لازم نیست خودش بگه. اگه دوست داشته باشی در نظر مردم آدم سایه باشی و برایش تلاش کنی، بیشتر مطالعه کنی، برای تفاوت نشته باشد فلان آدم با این طرز تفکر با این جایگاه خوشش میاد یا نه، ولی آدم حسابی باشن و اینطور به نظر بیان، انگار شخصیت من بهتر شکل میگیره و اعتماد به نفس بیشتر میگیم، ریا حساب میشه. ریا نیست، کلاس کارو در نظر بگیرید. یعنی ببینید، من به شما میگم شما یه کاری بکن، این نتیجه خود به خود میاد. شما میگی نه من فقط برای این نتیجه کار میکنم، خب این چیه؟ بی کلاس، مثل استفاده از گوشی سر کلاس حساب میشه. شناسه وصالی 14، اگه مزدودون شهید وصالیه خب میگفتین، اگه نه وصالی همجور، وصالی اینجوری 14. بذار متوجه نمیشم این چی؟ نه، همچین محدودیتی اگه درست بفهمم نداریم. میخواستم بپرسم که شما چند جلسه بیشتر فهمید که آقای لاریجانی رهبری با حاکم مستقیم برای مذاکرات ایران چین انتخاب کردن و همچنین درجاتی هم دیدم که در سال 99، همچنین در جایی هم دیدم که در سال 99 آقای لاریجانی با حاکم رهبری به عنوان مشاور ایشان انتخاب شدن. می‌خواستم بپرسم در این ایام که بیشتر برای ما مهرس شده که ایشان نوع افکار سیاسیشان به احزابی که تفکرات انقلابی و نزدیکتر به رهبری دارن دور است، اینجا برای من سوال پیش اومده که واقعا چرا مقام از رهبری چنین فردی را برای مذاکرات یا مقام مشاور انتخاب کردن؟ مگه ما فردی با افکار نزدیکتر به انقلابی اون نشدیم؟ به چه صورت هست؟ آقا رهبر ایرانه، نه رهبر انقلابیون ایران، حواستون به این باشه. خب ببینید بزرگواران، 24 میلیون به آقای روحانی رأی دادن، شما میخواد بگید اونا انقلابی نیستن، میخواد بگید از اونا خوشمون نمیاد، هر چی بگید اون 24 میلیون مردم ایرانه. آقا رهبر همه است. یک. دو، آقا از همه ظرفیت کشور باید استفاده بکنه. نزدیکی سیاسی آقای لاریجانی به یه سری گروه ها به معنای اینکه ایشون با رهبری نزدیکی ندارن نیستش. آقای لاریجانی آقا را قبول داره، ولی نظر سیاسیش با نظر من و شما فرق میکنه. ممکنه یه جایی نظر یه گروه دیگری به رهبری نزدیکتر باشه، ولی این به این معنی است که او ضد رهبریه، این شکلی نیستش. استاد الان که گفتین شیطون میخواد هر چی جمع کردیم رو از بین ببره، وقتی این یک هفته گذشته رو میبینم محاسبه میکنم شیطون همش رو برده، که خودم رو میگم اصلا اینقدر توبه شکستم بیدار خدا خجالت میشم دیگه توبه کنم. این کار شیطونه، اینجوری نکن. استاد شما و لپتاپ اپل آمریکایی، شیطان بزرگ، تولید ملی، بنیاد، این دستگاه مال یک واداده فرهنگی است که در نزدیکی من نشسته. الان پایین رو نگم، خانم شما رو عرض میکنم، خانم زوی تصویری. و ایشون جز ایادی استکبار جهانی شاید باشن، نفوذی در بنیاد شهید پاریزوانی، بالاخره برای شهادت شهید در جایم کشمیری فرستادن. شاید الان ایشون خود شما فجر کنه. من چیکار باید بکنم؟ این برای من نیستش که، برای بزرگواری که زحمت صوت و تصویر میکشه. حالا بنده خدا لطف کردن لپتاپ خودشون گذاشتن بالا تیکم میندازین، اگر راست میگین خب شما لپتاپ ایرانی بگیرین به چیز به بنیاد هدیه بدین تا ما این آمریکایی رو بدیم به همون صاحب آمریکایی. لطف کردن آوردن، اگه بدونین اینقدر پروردگار تو را رها نکرده. اینا از این چیزای خوبم روی این زدن. تازه اون فلا تکن من القانتین، از ناامیدان نباش. این خیلی معلومه نگاه های دینی هم دارن، یعنی آمریکای اسلامی رو ایشون الان اپل اسلامی هن ایشون. وسط پشت صحنه شرح اشتیاق خیلی خوب بود، از شما و همه عزیزانی که زحمت کشتین ممنون. به نظر اول خود شرح اشتیاقا رو میدیدین تأثیری میپذیرفتین، اون ما روز عید فطر بود فقط اون رو رفتین دیدین. چرا؟ خب بعد از اون دختری که پدرشون رو به قدرسون، حالا هم داستان بابک خرمی پیش اومده، واقعا جواب به حرف مردم ندیم که این چه حکمیه که طرف به راحتی بچه‌شو میتونه بکشه و قصاص نشه، واقعا در مقابل همچین جرم وحشتناکی میگن حبس. از طرف دیگه وحشتناک‌تر اینه که مادر اگه بچه‌شو بکشه قصاص میشه، پدر نمیشه. شما یه بار فهمیدید دادگاه اگه بتونه پدر با علم بین حکم بچه‌شو کشته میتونه به قصاص بده؟ من از استادمون پرسیدم، گفتن ما اصلا همچین چیزی نداریم. واقعا موضوع خیلی مهمه، نمیدونم چه کسی نمیاد خوب توضیح، همین الان توضیح دادم. تمام واگه اشتباه چرا بازنگری نمیکنن؟ شاید اشتباه باشه این قانون، خب ما جوابی نداریم. عرض کردم زمینه که ایشون فهمودن که دختر و دامادم هم کشتن، یا برای دخترم دامادم انگار یه ذره نگهداری از خفاشش بهشون آدم کشته. چه آقا و خانم همراهی هم بودن، با هم میکشتن، تیکی تیکی میکردن، منتقل میکردن، یه قصابی میزدن. شما دو سه هفته پیش اینطور به نظرم میاد که فهمیدین کعبه توسط از ابراهیم به تنهایی وقتی از اسماعیل هنوز خیلی کوچیک بودن و توان کمک کردن نداشتن بنا شد. حضرت صدوسی اینجور بیان شده که کعبه مشترکن. نه دیگه، گفتم که حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم کوچولو برد کعبه در مکه گذاشت، بزرگ که شد با هم بعزگرف و ابراهیم و القواعد من البیت و اسماعیل، دو نفری با هم چکا کردن پایه ها رو و ستون ها رو آوردن بالا. اصلا یعنی کسی صحبتی کرد و رفت و بدون حضور اون فرد درباره اون حرف اون فرد صحبت بکنیم، نظر بدیم، حتی مخالف باشیم بگیم نه مورد قبول ما است، به این دلیل غیبت حساب نمیشه؟ بله آره. یه موقعی رفتار کسی هست که بده، مثل اینکه پرخاش کرده یا کنترل گر و اذیت کننده، درباره این آدم وقتی که حضور نداره کار ما هم پیش اون آدم گیرست میشه صحبت کرد؟ نه. و خب اینجا خود به خود درباره خود اون آدم سوال میشه، چون رفتار خودش هست، این غیبت. آره. اصلا دفتر آقا هر ماه استهلال دارن، میگه بیکارن. حالا ماه رجب این بر بشه اون بر بشه که اینقدر مهم زیاد ماه مثلا ذیقعده، فقط برای ماه مبارکه. استاد آیا اسم کوثر لقب از زهراست؟ آره. یا صرفا به خاطر سوره کوثر این سبب از زهرا منتسب میکنه؟ نه دیگه، کوثر به حضرت گفته میشه. خیلی ممنون، التماس دارم برای زوجهایی که مشکل باروری دارن ان شاء الله. امیدوارم که احوالتون خوب باشه. ممنون، ممنون که برامون وقت میذارید. خواهش میکنم، کودک هشمایی داریم که یک شنبه عمل جراحی داره. ممنون میشم آخر کلاس براش دعا کنید که خداوند دعای مؤمنان رو در حق هم مستجاب کنه ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. این جمله که در ایران جمهوری و دموکراسی خلاصه شده در یک صندوق رای درسته؟ نه. جمهوریت ایران از دل اسلام در میاد. قرآن میگه و امرهم شورا بینهم و شاورهم، پیغمبر با مردم مشورت کن. ما برای که مشورتی که اسلام گفته رو محقق بکنیم قالب جمهوری رو انتخاب کردیم، لذا جمهوریت از دل اسلام در آمده. دموکراسی یه چیز بیرونیه که ارتباطی با ترکیب جمهوری اسلامی نداره. واسه یه پیام خیلی منتشر شده که جنین دختر دیهش فلان قدر، دیه پسر فلان قدر، حتی اگر معلوم نباشه جنسیت بچه چی باشه دیهش از جنین دختر بیشتره و اینجوری که حتی با جنین دخترم مشکل دارن. واسه چه جوابی آدم بده؟ آخه شما زمان کتاب بوزن دلایل آوردین که واقعا نسبت به جنین دختر پسر دیگه نمیشه استناد کرد، چه در مورد سرپرست خانواده‌اش، چه در مورد اینکه دیه اون مرد دو به خودش نمیدن. عرض کردم که ما اگر بخوایم بریم سراغ این که دو جنس رو از هم جدا بکنیم، به تعداد آدم ها باید دیه داشته باشه. یک، دو، ما تو اسلام یه جاهایی متعبدیم و میگیم که اگر که کسی جایی از احکام دین رو نفهمید میگه امر خداونده. ضمن این که فرض بفرمایید که الان یه خانومی مثلا تصادف بکنه باردار باشه، اینجا دیه که بابت زن و مرد میدن با هم چیه؟ یکی. همونجا توضیح دادم ما الان در مقام عمل دیه های غیر عمدمون مال تصادفات رانندگیه که در تصادفات رانندگی مبلغ اعطایی به زن و مرد با هم چیه؟ یکیه. اصلا الان این نسب بودن مصداق بیرونی نداره. اینجور وقتا که نداره میرن احکام اسلام میگن، یعنی اونجایی هم که یه اتفاقاتی افتاده که حکم جرح و تعدیل شده به جرح و تعدیل کاری ندارن، اما تو اون قصاص میگن امروز بیاین درست بکنین. یعنی اگه امروز هم درستش بکنین میشه مثل سنگسار. میگن چرا در اسلام سنگسار داریم؟ میگیم آقا در قانون اومده که سنگسار اجرا نمیشه. میگن نه خب این حکمو که داریم بذار بس با این افراد، تموم شدنی نیستش به نظر. اگه نمونه ویدئوهای آقای علی زکریا رو نش بدیم که مثلا اخیرا در رابطه با کلیپ تبلیغاتی آقای لاریجانی و همچنین خطاب با آقای جنگیری کلیپ ساختن و خودشون خواننده‌اش هستن و خب یه سری حرفا در زمینه دروغگویی‌هاشون و اینکه الان هم لاریجانی همون ادامه دهنده دولت روحانی میزن اشکال داره، یعنی جنبه تهمت داره. وقتی دروغگویی‌ها خرابکاری این دولت به وضوح برام آشکار شده تو این سالا، من ندیدم نمیتونم نظر بدم. آهسته شناسته 1368 نه، اگر که طرف وظیفه‌ای داشته وظیفه‌اش رو درست انجام نداده و شما اطلاع دادین، نه غیبت نه اشکالی داره. نه، وظیفه‌اش این بوده کارش رو انجام بده، انجام نداده، اشکال نداره. دکتر سعید محمد گفتن ابتدا خدمت آقای رئیسی رفتم تا برنامه را با ایشان تنظیم کنم، ایشان گفتن به انتخاب ورود نمی‌کنن. حتی قبل از آنکه از قرارگاه خارج شوم دوباره از ایشان پرسیدم، گفتن قصد ورود به انتخابات را ندارن. این مصاحبه از مدت‌ها قبل در اینترنت است، کاملا موثق است. موثق با سه نقطه نیست، با سه نقطه است. الان این سوال مطرح میشه که آقای رئیسی دروغگوست؟ آیا یک انسان دمدمی مزاج است که تحت فشار دیگران یهویی تصمیم میگیرد برخلاف میل کاندید بزرگترین مقام اجرایی کشور شد بدون هیچ برنامه‌ای؟ واقعا رفتار ناامیدکننده است. خب اگه حکم کردید که دیگه من چی توضیح بدم؟ ما در اخلاق دینی داریم المجالس بالامانه، یعنی چی؟ حرفی توی مجلسی زده میشه این باید؟ ایشون دو نفره از آقای رئیسی سوال کردن، به چه حقی این حرف رو منتشر کردن؟ این نکته اول. نکته دوم، افراد مختلفی به آقای رئیسی مراجعه میکردن که آقا ما میخوایم بیایم توی انتخابات. ایشون چی میفرمودن؟ من جنبندی ندارم، جنبندی ندارم، نه میگم میام نه میگم نمیخوام بیام، قصد اومدن ندارم مگر اینکه عمد در من متعین بشه. مطلب بعد این که میگین که این ایشان دروغگوست، آیا دروغگو نیست مثلا؟ یا این که دمدمی مزاج نیست؟ خب چرا اینقدر با چیز حکم میکنین، با تندی حکم میکنید؟ این که میگید برنامه برای اداره کشور، ببینید بزرگوار، برنامه اداره کشور قانون مجلسه، برنامه اداره کشور اسناد بالادستیه، برنامه اداره کشور سنت‌های برنامه 5 ساله است، برنامه اداره کشور اسنادی است که آقا اعلام می‌کنه مثل اقتصاد مقاومتی و چیزهای دیگه. رئیس جمهور باید برنامه اجرایی سازی اینو داشته باشه که سال 96 ایشون اینا رو تهیه کرد و به انتخابات ورود کرد. لذا اینقدر تند و تیز تحت تاثیر قرار نگیرید. حالا من نکات دیگه‌ای هم دارم که شاید گفتنش خیلی صلاح نمیشه. خب تا اول سال 22 رسیدیم، بعد ان شاءالله دوباره بحث ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ و من کفره. در ادامه از ابراهیم علیه السلام میفرمایند که و من کفره، خداوند میفرماید که و من کفره فامتعه چه قلیلا، میفرماید که در ادامه فرمایشات استاد آیات رو چیکار کنید؟ کامل کنید و بر گرمای بس بیفزایید. 5 تا نکته رو در مورد این بخش آیه بگم که برای امروزمون هم یه نکاتی داره. خب یعنی گاهی اوقات بی توجهی به این نکات ما رو به یه سمت دیگری میبره. 1. برخورداری از نعمت در دنیا تو نعمت مادی و معنوی یکسان نیست. انسان ها در دنیا از نعمت ها چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. وقتی آدم ها از نعمت استفاده میکنن نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش تقسیم نعمت ها میشه. اما سوال اینه که آیا همه نعمت ها به همه افراد میرسه؟ یعنی هر آنچه نعمت در دنیا داریم به همه افراد لزوماً خواهد رسید؟ سوال خوبی است. نعمت های مادی مشترکن بین مؤمن و کافر. خداوند نعمت های در دنیا گذاشته، به همه چی میده. این لپتاپ با این همه امکانات ساعتش کجاست؟ ها بلاست، اینقدر این آمریکایی بودنش. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 تا چیز پایین آیکون پایین داری. 22 تا با بگن چرا میگین مرگ بر آمریکا؟ خب برادر آمریکا 2 تا 3 تا اینقدر نباید بشه که. خب کجا گفتم؟ سوره مبارکه اسراء آیات شریفه 18 تا 20. آوردید؟ من کان یرید العاجله. عاجله یعنی چی؟ دنیا، همین چیزی که نزدیکه و در معرضه. عجل، عجل یعنی عجله داره، نزدیکه و زود بهش میرسه. من کان یرید العاجله. چشم به این ورمه به سوالات میفتیم و بگید او سوالا بر ماه مبارک استحلال ماه ذی‌الحجه به خاطر اعمال حج مهمه. اعمال حج تو عربستان انجام میشه، نیازی ما استحلال بکنیم. هر استحلال اونا بکنن ما باید بهش تن بدیم. بزرگوار من کان یرید العاجله، هر کی چی میخواد؟ دنیا. عجلنا له فیها، چیکار میکنیم؟ بهش اون مقداری که چیه میدیم. ما نشاء لمن نورید، برای اونی که بخوایم اونقدی که صلاح بدونیم. این هم نیستش که حالا کافر اومده میگه کل دنیا رو میخوایم بگیم بفرما. نه خیر، اونقدی که ما بگیم به کسی که ما بگیم. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. ما بعد که بهش دادیم در این دنیا، در آخرت چیکار میکنیم؟ یه جهنمی براش در نظر میگیریم که واردش میکنیم مذموما مدحورا، هم سرزنش شده هم رانده شده و پس زده شده. و من اراد الاخره، حالا کی؟ آخرتو. همه قرآن دارید؟ بله. و من اراد الاخره، آها، و من اراد الاخره به شرطها و شروطها و سعالها سعیها و هو مؤمنان. چیکار میکنی؟ دراز کشیدم و دارم آخرت رو میخوام. دراز کشیدی و داری آخرت رو میخوای؟ آره، خوش باش، باش تا آخرت بیاد بهت بدن. من اراد الاخره و سعالها سعیها، برای آخرت تلاش بکنه، تلاش متناسب با آخرت. چی آوردی؟ نام عملت کو؟ و سعا لها سعیها و هو مؤمنون. حسنه سعا لها سعیها حسنه و هو مؤمنون فاعلی. آدم خوب کار خوب، آدم خوب کار بد، آدم بد کار خوب جواب نمیده. ما آدم خوبی هستیم، خب کارات خرابه، کارام خوبه، خب آدم خوبی نیستی، دوتاش با هم. اگه باشه فاولائک کان سعیهم مشکورا. باز تا اینجاش هم کار ندارم، اگرچه که به بس مربوط بود. خدایا تو دنیا بالاخره مؤمنین هستن، کفارم هستن، تو چی کار میکنی؟ من خدا کلن نمد، ما چی کار میکنیم؟ امداد، ما کمک میکنیم. ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک، هم اینا هم اینا، هر دوشون مشمول امداد ما میشن. من عطاء و ما کان عطاء ربک محذورا، ما محذور نداریم، منعی نداریم از این که در دنیا عطامونو به همه. خاصیت دنیا چیه؟ یه نعمت مادی رو خدا در عالم قرار داده، میفرماید که خلق لکم ما فی الارض، آنچه در زمینه من برای شما خلق کردم، کافر و مشرک و مؤمن و ملحد و همه از این استفاده کنید و بهره ببرید. من مشکلی و قاعدش هم اینه که ولیس للانسان الا ما سعا، هر کی هر چقدر سعی بکنه بهش میدم. 5 تومن 10 تومن 20 تومن 100 تومن سعی کردی، 5 تومن 10 تومن 20 تومن 100 تومن بهت میدم. خب فرق مؤمن و کافر اینجا چیه؟ کلا نمد دو هاولا، برای این بهره برداری به همه کمک. هیچ تفاوتی وجود نداره؟ کی داره میگه؟ آه تو مادی نه؟ بگی؟ حتی تو مادیات، تو مادیات برکت میده. اصل عطا رو میدم، تو این عطا رو میگیری کار میکنی، مؤمنی یا کافری؟ مؤمنم، ری میدم. کافرم، همونقدر که کار کردی. اسرائیل 10 تومن کار کنه چقدر میگیره؟ لبنان و فلسطین چی؟ 100 تومن، 1000 تومن. رو کاغذ قدرت اینا با هم از قابل مقایسه، اصلا کلمه مقایسه رو نباید به کار ببرین. حماس نیرو هوایی داره، شما فکر کنید هواپیما بلند میشه اینا اینجا همجوری بیاد بمبارون بکنه بره، الان چی دارن برای مقاومت؟ هیچ چیز. ظاهرن چرا اینا غالب نمیشن؟ رژیم سنسی باید تا الان 100 بار غزه رو شخ میزد بنابود، چرا نمیتونه؟ حتی تو بعد مادیش خدا میگه من کمک میکنم، بعد معنویش که دیگه هیچ، حالا میرسیم. بعد مادی کار میکنیم، کشاورزی میکنیم، خدا برکت میده. خدا این که مادیه میگه باشه، کار مادیه یه مؤمنم باز مقدمه یه کار معنویشی که به اون خواهم رسید. پس ما بهرمون مؤمن و کافر از نعمت مادی دنیا اصلش چیه؟ یکسانه، مفروضه، در این تردیدی همه بهره داره. اما تو نعمت معنوی چی؟ تو نعمت معنوی به نظر میرسه که خداوند برای کافر به اندازه مؤمن نعمت معنوی در نظر. آقا نعمت معنوی مصداقش چیه؟ یعنی مثلا ما اگر چی داشته باشیم میتونیم بگیم نعمت معنوی داشتیم و کفار اینو نداشتن. همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 124، خدا یه نعمت معنوی میده و میگه این نعمت معنوی رو فقط به کیا میدم؟ به مؤمنای چی گفتین؟ نمیشتم چی میگی؟ مؤمنای فائل، کار خوب کن، مؤمنای عادل. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا از ابراهیم علیه السلام و امتحانهای متعددی نسبت بهش انجام داد. فعتم مهان، همه اینا رو ازت چه کرد؟ به سر انجام رسون. بعد از موفقیت در همه امتحانات او رو به یک مقام جدید رسوندیم. سوال، این مقام جدیدی که به او دادید یه مقام عامیه که همه تو این عالم میتونن به دست بیارن؟ به کیا داده میشه؟ لا ینال عهد الظالمین. مفهوم مخالف؟ ینال عهد العادلین. نام عادل حسابی یا نه عادل به همین معنی حد اقلیش. این نعمت معنوی پیشگامی خدا اینو به اون کسی که در چارچوب ایمان قرار نگیره اصلا، اونی هم که تو چارچوب ایمانه تازه خلصش به همه گفتیم. مثلا کسی قبلا سابقه ظلم داشته الان عادله، مشمول این عنوان نمیشه، این خیلی خاصه و به سختی داده میشه. خب عرض کنم که این در تفاوت بهره مؤمن و کافر از نعمت مادی و معنوی دنیا. دو، تفاوت مؤمن و کافر در طلب نعمت دنیا. یه بس برخورداریه که حالا اینا از این استفاده میکنن، اینا از این. اما سوال اینه که آیا مؤمن و کافر در مطالبه نعمت الهی با هم یکی هن؟ یعنی یه مؤمن یه چی میخواد با یه کافر یه چی میخواد؟ این خواستن یه وقت منظور دعاست، یه موقع خواست قلبی، یعنی دنبال چی میدوه؟ مؤمن تو دنیا دنبال چی میره و کافر دنبال چی میره؟ همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 200 و 201 رو عنایت کنید. بفهمید. نه دیگه، سعی آخرت اگه بله میشه گفت سعی یهو دیگه، سعی ها مؤنثه به چی برمیگرده؟ به آخرت. یعنی سعی بکنه که متناسب با آخرت بشه. حالا انسان ممکنه تو دنیا یه سعی بکنه ناظر به آخرت نباشه، ناظر به همین دنیا باشه. اگه بود سعی خود او میشد سعی یهو دیگه، چون من موصول مذکره دیگه. اون محدود توان که مفروضه، میگم سعی ناظر به آخرت باشه. اگه ناظر به خودش باشه من موصول مذکره، آخرت مؤنث مجازی که شده سعیها. خب بایی چند گفتن؟ 200. میفرماید که فعضا قضایی تو مناسککم، وقتی که مناسک ها جبه جاوردید، فسکر الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکر، همونطور که از پدرانتون یاد میکنید بلکه شدیدتر و بیشتر. اون موقع خیلی چیز بوده، مرسوم بوده که الان آیه رو داریم میخونیم، به نظر مرسوم بوده که از پدراشون یاد میکردن. آره ببینین، یه قرآن کریمه، این بگه پیامبره، یه شعری هم بوده به اسم که کجا چرا یه مرتبه چرا جیز شدی؟ خب جای دیگه نیدین هر چیزی شما دارم انا وجدنا آبا انا. پدر خیلی موضوعیت داشته و مادر رو به شدت. قبلا خوندم که ابنا اونا بنونا، ابنا اونا بنونا و بنو ابنا اینا و بناتل و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبائدی. یادتونه یکی دو جلسه پیش خوندن؟ از یه جور نگاه میکنه انگار عبری دارم حرف میزنه. حفظیستی شعره که من از حفظ دارم به سختی میخونم. بنونا بنونا و بنو ابنائنا و بناتنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبائدی. بچه های ما کیان؟ پسرای ما پسرامونن و پسرای پسرامون و دخترامون پسراشون فرزندان مردان عبائدی دورن. مادر هیچ، دختر هیچ، فقط پدر و پدرم با اون پسر. هی پدرم این بوده، افراد به پدر خونده میشن، به پدرشون فخر میکنن، به جنگاوریش و این چیزای دیگه. قرآن میگه همونطور که پدراتون خیلی یاد میکنید الان در مورد همین دارم عرض کنم، حرف میزدم بودن پسر فلانی هم، افتخارم به فلانی برمیگرده، کاری میکردم میگفتم بابام هم اینطوری بوده. خب قرآن میگه همونطور که اینقدر هی میگید بابام بابام، بگیم خدا. از خدا هم یاد کنید، او اشد ده، بلکه از خدا بیشتر یاد بکنید، یعنی اندازه که باباتون یاد میکنید از خدا یاد بکنید بلکه بیشتر.